در مفهوم جملات اختلال ایجاد خواهد شد. همونطورم که نمونه هاش رو خود جنابالی هم ارائه کردید و یا بنده هم عرض کردم خدمتتون، فکر میکنم خیلی مشکل باشه، یعنی در واقع اصلا امکان یک چنین چیزی فکر میکنم در حال حاضر نباشه.
حتی حالا در مورد فرنگستان صحبت خواهیم کرد، در حال حاضر نیست، اما به این سمت داریم میریم یا باید بریم؟
نه، به این سمت. ببینید، ممکنه که بعضی ها واقعا الان یه کارهایی حتی در همین جهت کرده باشن، یعنی اینکه خودسرانه و اینکه به صورت انفرادی این کار رو انجام دادن بدون اینکه اصلا سازمان خاص یا نهاد خاصی که در واقع وظیفه یک چنین کار رو داشته باشه نظارتی بر اون داشته باشه. به هر حال این وظیفه فرهنگستان هست به عنوان تنها مرجع، یگانه مرجع رسمی قانونی کشور که در زمینه خط اقداماتی انجام بده،
ابراز نظر. همین افراد ممکنه که این گونه بگن، حالا ممکنه که گفتن، من صراحتا بگم گفتن که فرهنگستان بعضا اهمال میکنه، یا در مورد بعضی مسائل مثل همین که حروف رو باید یک شکل نوشت که ما دلالت الفاظ رو کاملا بتونیم دریابیم، در این مورد فرهنگستان رو یه مقدار تعریفشون دچار مشکل هست، با اینکه یک مرجع قانونی رسمی است و ما باید استفاده بکنیم و از اون هم استفاده بکنیم، هم ضرورت داره و هیچ چاره دیگه هم نداریم، اما معتقدن که خودشون هم یه فرهنگستان هستن، به تعبیری حالا میگم، حالا مترجم نویسنده است شاره، و این اتفاق داره میفته در هر صورت. حالا شما به عنوان یک زبانشناس با این امر دچار مشکل هستین، اما اینکه فرنگستان باید مدیریت بکنه، جناب دکتر بیسی فرمودن و در این نظر ایشون هم تقریبا این نکته نهفته بود که یگان مرجع پس فرهنگستانی که باید مدیریت بکنه، چگونه باید رفتار بکنه با کسانی که این نمیپذیرن و خودشون به تعبیر شما خودسرانه میان تغییر میدن اسلام.
من خدمتتون عرض بکنم که ببینید همین دستور خطی هم که تهیه شده در فرهنگستان، اگر مقدمه این کتاب رو مطالعه بکنن، متاسفانه خیلی ها فقط کتاب رو باز میکنن و حتی بدون اینکه اصلا به مقدمه کتاب ها توجه بکنن یه اظهار نظری میکنن در مورد حالا مندرجات کتاب. متاسفانه در مورد دستور خط فارسی فرهنگستان و حتی فرهنگ املایی خط فارسی فرهنگستان من این اظهار نظرها رو دیدم که بدون اینکه بدون توجه به آنچه که در مقدمه کتاب آمده افراد خودسرانه اظهار نظر کردن. من فکر میکنم فرهنگستان در مقدمه توضیح داده که ببینید اینا در واقع و حتی در پانوشت که اصلا چقدر طول کشید این در واقع دستور خطی که تهیه شد، یعنی اینقدر بحث و جدل ها شده، اینقدر صحبت ها شده، اینقدر اظهار نظر شده، حدود 59 جلسه طول کشیدش که و تشکیل شد که این دستور خط تهیه بشه.
در این جلسات ببخشید خانم دکتر چه کسایی بودن؟ همه زبانشناس بودن، اهل ادبیات بودن،
ادیب، افراد مختلف،
نویسنده هم بودن،
افراد در واقع اعضای پیوسته فرهنگستان،
همه اعضای پیوسته داشتن. بله. می‌فهمید.
به هر حال این اون چیزی که تهیه شده یه چیزی نیست که همینطوری فی‌البداهه تهیه شده باشه یا با سرعت بیرون آمده باشه، عرضه شده باشه. بنابراین روش فکر شده، صحبت شده، بحث و تبادل نظر شده و بالاخره تصمیماتی گرفته شده. من فکر کنم اولین قدم رو فرهنگستان برداشته، یعنی این که چون در واقع خواسته از فرهنگستان که از وظایفش جلوگیری از تشتت و آشفتگی در همه زمینه‌های زبانی هست از جمله خط فارسی، فرهنگستان برای جلوگیری از این تشتت اومده این دستور خط رو ارائه کرده، یعنی در واقع سعی کرده که یک دست بکنه خط فارسی رو یا معیار سازی بکنه. این اولین اقدامی هست که فرهنگستان انجام داده. حالا باید در واقع نظارتی داشته باشن بر اجرای دقیقش در نهادهای کلیدی مثل آموزش و پرورش، مثل صدا و سیما و تمام سازمانهایی که از بودجه دولتی استفاده میکنن. حالا اونهایی هم که دیگه به صورت خصوصی عمل میکنن که خب کم کم باید با اونها هم بالاخره به نوعی تعامل، ولی اونها رو نمیشه به هیچ عنوان مثلا با فشار و زور مجبور.
من می‌خواستم همین نسبت رو بپرسم. ببینید نسبت فرهنگستان و آموزش و پرورش یا آکادمی‌ها، دانشگاه‌ها و حالا حوزه روشنفکری که نویسنده هستن، جناب دکتر فیس اشارات خوبی داشتن، این احساس نیاز به اصلاح در حوزه روشنفکری بیشتر محسوسه، ملموسه، بیشتر اراده وجود داره، در آموزش و پرورش و دانشگاه بسیار کمتر. حالا فرهنگستان چه باید بکنه در اون حوزه به تعبیر شما خصوصی، در حوزه ارتباط با نویسندگان، ناشران خصوصی؟ وقتی آموزش و پرورش شما فرمودید که در یک مورد خاص تقسیم بندی میکنه به دوره ابتدایی و دوره حالا متوسطه و رانه،
اونجا دوچه به خاطر البته اصراری بوده، ولی کم بعدش قرار شد که در واقع مقاطع تحصیلی بالاتر هر دو شکلش بهشون آموزش داده بشه و به هر حال در انتها همون یای کوتاه شده که شبیه همزه هست پذیرفته است.
در فرهنگستان بر این باور نبود که در دوره ابتدایی هم به همین شکل نوشته بشه.
چرا فرهنگستان خب اصلا عملاً باورش همین بود.
خب آموزش پرورش گوش نکرده پس فرهنگستان.
اصرار آموزش و پرورش و به خاطر همین مسائل جلسات فراوانی گذاشته شد. اونها من یادم هست که مسئولان سازمان پژوهش حضور داشتن و صحبت کردن، ولی متاسفانه به هر حال تصمیمی
گرفته شده. همین واژه متاسفانه قیدی که شما به کار میبرید، میخوام بگم آموزش و پرورش، حالا با دلایل خودشون محترمم اصلا نمیدونم دلایلشون چیه، در صورت در یک مورد خاص حرف فرهنگستان رو قبول نکردن و به شکل دیگر رفتار کردن.
نه من عرض کردم خدمتون که حرف رو قبول نکردن نبوده، مسئله این بوده که اصلا فکر میکنم یک سهوی به اشتباه در واقع سهوان این آقای صحیح. یکی از نمایندگانی که در از آموزش و پرورش در شورای فرهنگستان بودن، ایشون این رو منتقل کردن.
بله. من تصحیح میکنم جمله‌ام رو، این گونه نیست که وزارت آموزش پرورش یا پژوهشگران مسئولون دچار مشکل باشن، اما در حوزه خصوصی که حتما دچار مشکل هستیم اونجا چه باید کرد؟ شما فرمودید که خب نمیتونیم از اهرم فشار استفاده کنیم، ضمانت اجرای قانونی هم که نداره که ما هر نویسنده یا ناشری که از این رسم الخط استفاده نکرده، تبعیت نکرده، محاکمهش کنیم، کتابش منتشر کنیم، اونجا چه باید کرد خانم دکتر؟
ولی ما فکر میکنم مسئولان زیرک باید توجه ناشران خصوصی رو به خصوص مؤسسه های انتشاراتی وابسته حالا به دولت و سازمان های دیگر، دانشگاه ها رو به این امر مهم باید جلب بکنن، یعنی تا واقعا از یه روش واحد و دقیق استفاده کنن. به هر حال میگم یعنی هیچ اهرم فشار و زوری نیستش که ما در واقع فرهنگستان هیچ کاری به اون شکل در این رابطه نمیتونه انجام بده، فقط مگر اینکه خب تشویقشون کنه در واقع که از این روش استفاده کنه.
راه دیگر هم قابل تصور نیست، اگر بگیم یک اهرم قانونی هم در اختیار فرهنگستان قرار داده بشه، بالاخره مشکلات حقوقی به وجود میاره، مشکلات فرهنگی به وجود میاره و بالاخره اعضای فرهنگستان محدود هستن، اعضای پیوسته وابسته. البته
این مسئله دیگه هم خدمتتون عرض کنم که ما یک در واقع یک مسئله هم در رابطه با مطبوعات داشتیم که قرار شد هر سال در واقع یعنی روش تشویقی استفاده بکنیم، اون مطبوعاتی که بله. از قواعد دستور خط پیروی میکنند بله. اونها رو مورد تشویق قرار بدیم،
یعنی جوایز
سالیانه است. بله به هر حال اینطوری
جایزه از طرف فرهنگستان
حالا یا فرهنگستان یا خود مطبوعات بهشون در واقع تقدیم بشه.
خود مطبوعات که حوزه خصوصی چندان بودجه نداره که خودش رو تشویق
کنه. خب به هر حال فرهنگستان هم شریک خواهد بود، خواهد کرد.
حالا به ویژه در حوزه مطبوعات تاکید بسیار درستی است، چون اونجا رسانه هست، ارتباط بیشتری با مردم هست. رسم الخط هم چند بار در برنامه من گفتم که بالاخره یه امر اجتماعی است، اجماع و اتفاق و همگان هست، مخاطبان این رسم الخط هست و نه فقط حالا حوزه کتاب که متاسفانه در ایران 1000 نسخه چاپ میشه، 2000 نسخه حداکثر منتشر میشه و حالا معلوم هم نیست خونده میشه یا نه، ولی رسانه ها و از جمله رادیو و تلویزیون فکر میکنم در این زمینه مسئول اصلی باشن. جناب دکتر ویسی، یه پرسشی طرح میکنم به عنوان بخش آخر صحبتی که با حضرت عالی هستیم. شما از لزوم تغییرات بنیادی در رسم الخط فارسی صحبت کردید، حالا موردی هم دیگه بحث نکنیم در مورد مثلا اون حروف که فرمودید نظر حضرت عالی، میخوام بپرسم که از تجربه تغییر خط در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استفاده از خط سیریل ما چه نتیجه میتونیم بگیریم به عنوان ایرانیان فارسی زبان بعد از فروپاشی قضایی اون اتحاد و اینکه حالا کشورهای تاجیکستان کشورهای دیگه دچار مشکل هستن با خط سیریل، اون انقطاع فرهنگی که خیلی ها میگن واقعا رخ داد اونجا، چه باید کرد و چه اصلا چه اتفاقی افتاد اونجا؟
این البته اینا تا اونجایی که من خبر دارم همونجا بله. خط سیریل استفاده میکنم
بله،
یه جایی که از تحت تاثیر روسیه هستن
بله. این انقطاع فرهنگی بالاخره اونجا خودشون مثلا روشنفکرهای تاجیک میگن این انقطاع رخ داده،
این وظیفه نهادهای آموزشیه، ما چه انتظاری از رسم الخط داریم؟ مگه مثلا ما به خاطر اینکه انقطاع فرهنگی پیدا نکنیم با دوران پهلوی باید بریم خط دین زویه رو بیاریم؟ مگه اون دوران جزء فرهنگ ما نیست؟
اون دور فرهنگ خودمون است. بله
مگه مثلا خیلی از زمانهای دیگه هم توی سلطه ما بودن، آیا ما باید بریم رسم الخط اونا رو و انتخاب کنیم تا ارتباطات فرهنگی رو به سرش داشتی، این ربطی به رسم خط نداره، این به تلاش و کوشش نهادهای فرهنگی و آموزشی ارتباط داره. به نظر من این اصلا ارتباطات فرهنگی ایجاد میکنه.
بله.
اصلا ارتباطات فرهنگی ربطی به رسم خط نداره. ببین من الان
بله.
یا مثلا متن فردوسی رو با همین رسم خط به خیلی از بچه‌ها میگم نمی‌فهمن این معانی رو که توی شاهنامه هست. چرا؟ چون رفتی به رسم خط داره. اون بحث آموزشه، یعنی روزو بیده داره با اینجا بحث رسم خط رو وارد کنید.
خب
از طرف دیگه یه مسئله هم هست.
بفهم
مثلا بعضی ها میگن که تشتت معنایی ایجاد میکنه، مثلا میگه تناب ارزم اگه با ته بنویسی تلاشت تو معنایی ایجاد میکنه. خب. چرا تو حالت گفتاری تشتت معنایی ایجاد نمیکنه؟ چونش با سیاق بشه فهمید.
خب در حالت گفتاری ما تکیه و کلام رو منتقل میکنیم جناب دکتر ویسی، ما از آکسان ها در حالت گفتاری استفاده میکنیم، در امر کتابت دوچار مشکل هستیم. منتها چون مجال ما پایینه، من جنبندی بحث شما رو اینگونه دریافتم: یک، انقطاع فرهنگی نسبتی با رسم الخط اصلاح و تغییر اون برقرار نمیکنه، برخلاف نظر بسیاری دیگر. حضرت علی به عنوان یک زبان شناس بر این باور هستید، نظر شما بسیار خوبه و قابل استفاده است، و با امید از اتاق در برنامه آتی باز همین بحث رو ادامه خواهیم داد به شکلی دیگر، با روایتی دیگر در مورد انقطاع فرهنگی و رسم الخط و لزوم اصلاحات در رسم الخط زبان فارسی، و اینکه این یک رونده و نه یک نهاد یا یک فرد به تنهایی مسئول این نیست. فکر می‌کنم این جنبندی خیلی البته بسیار
بس بفرمایید.
خیلی کوتاه دکتر، در خدمتتون.
فرهنگستان باید پروژه‌ای کار کنه. فرهنگستان باید طرح تو جامعه نویسنده‌ها، جامعه زوق طرح‌ها رو پیشنهاد بدن، راه‌حل‌ها رو پیشنهاد بدن. این ساختار دهی رو با چجوری بر توی مثلا نظام املایی اینو قرار بدیم. به نظر من فرهنگستان اگه بخواد این اراده جمعی رو مدیریت کنه، باید از نگاه کنترل کننده به سمت نگاه پروژه‌ای بره، یعنی اینکه سعی کنه مشکلات رو بده به جامعه نخبگان، جامعه نخبگان که پروژه های براشون حل کنن، اینا رو بیاد تصویب کنن، حداقل بین اینا قضاوت کنن.
بله جناب دکتر ویسی، بسیار سپاسگزارم. نظرات شما در باب فرهنگستان نظریات بسیار محترمی است. به عنوان یک زبانشناس ادیب ما نظرات شما رو استفاده کردیم، و خانم زندی مقدم هم از طرف فرهنگستان حاضر هستن اینجا صحبت کردن، نظرشون رو گفتن. فکر میکنم دیگه تکرار و مکررات باشه اگر بخوام اونها رو دوباره طرح بکنیم. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی، محبت فرمودید.
بند آخر.
مخاطبان محترم، بند آخر رو بشنویم. احتمالاً پاسخ خانم دکتر زندی مقدم خواهد بود به صحبت‌های جناب دکتر ویسی در باب شکل کارکرد فرهنگستان پروژه‌ای یا حالا.
بله خدمت شما عرض شود که در مورد همین دستور خط فارسی فرهنگستان، درسته که یک تعدادی به نام اعضای پیوسته فرهنگستان نشستن و تصمیم گرفتن، ولی اولین چیزی که چاپ شد یه متن پیشنهادی بود، یعنی اینکه بعد از اهل قلم خواسته شد و حتی ارسال شد برای دانشگاهیان، برای کسایی که به هر حال مسئولیت هایی داشتن در عرصه قلم و نویسندگی، درخواست شد که به هر حال نظرشون رو در مورد این دستور خط پیشنهادی، متن پیشنهادی دستور خط ارائه بکنن، و یک تعدادی از افراد هم این کار کردن و برای ما ارسال کردن. تمام اون نظرات در یک جزوه جمع شد و در یک جلسه ای و در یک جلسه نه در ده جلسه مطرح شد، و با توجه به اون مسائل و با اون در واقع در نظر گرفتن نظرات اون افراد و همینطور نظرات اعضای پیوسته فرهنگستان، تصمیم گرفته شد و این دستور خط فارسی مصوب به دست همگان در واقع رسید.
حوزه نفوذ فرهنگستان در میان نویسندگان همچنان مثبت هست یا نیست؟
والا هر دو صورتش هست، بعضی ها موافق هستن بعضی ها مخالف هستن. به هر حال افراد موافق هم ما داریم.
بله، پس موضوع فقط... نفیس کاملا صفر نیست.
بله بله، اینطوری بله. نیستش. فقط من یه چیز رو خدمتون عرض بکنم، این نکته رو خدمتون عرض کنم. این رو هستش که برای در واقع پایان عرایض، از جمله اقداماتی که فرهنگستان برای جلوگیری از عدم کاربرد درست قواعد رسم الخط فرهنگستان در سازمان‌ها و نهادها میتونه انجام بده، اینکه برقراری ارتباط مؤثر میان سازمان مربوطه با فرهنگستان زبان ادب فارسی، یکی ابلاغ به موقع مصوبات فرهنگستان هست، یکی پیگیری تحقق و عملیاتی کردن سیاست‌های مصوبه، یکی تشکیل شورای عالی ویرایش و نیز کارگروه ویرایش برای ارائه و تبیین خط و مشی لازم است، و بالاخره تهیه نرم افزار غلطیاب فارسی و نیز تشکیل هیئت نظارت بر شیوه نگارش.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر زندی مقدم، استفاده کردیم، بهره بردیم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم، سپاسگزار بندم از جناب علی و شنوندگان محترم، تشکر میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. اسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاریم، مصداق آیه اشداء علی الکفاریم. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الی الامام، تحرکو بسم الله الی الامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. الشريان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله. جيش أبابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاه و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله، خونخواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش،
ای لشکر صاحب زمان آماده باش. سربازان فرمانده ای ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قدسه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخان رسیده وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الالامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
ایران
سلام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشست من است ندانی که ایران نشست من است شام سر به سرزین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر کنان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران و وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی گروهی و خانوادگی تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن و اما بخش گروهی شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه و اما بخش فردی توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
بسم الله الرحمن الرحیم بسم ربک الذی خلق
18مین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در 2 گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن ثبت نام از 28 مهر ماه لقایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه لبنان و یمن جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا.ir مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
سیما فیلم تقدیم می کند.
مادس بالا پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو اون نمیگه.
کس شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک خودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو رو سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.